خودش هستن بهترین باشه. واقعا مردان ما، برادرای عزیز من، واقعا با خودشون این فکر رو بکنن آیا این رفتار توی خونه اونا هست؟ اگر بنا نباشه ما عدالت رو در مورد زنی که اونو ما به عنوان همسر و همسر خودمون انتخاب کردیم،
بله،
اون عدالت رو رعایت بکنیم، واقعا روز قیامت جواب خداوند چه خواهیم داد؟ خیلی خوبه که این فکر رو بکنیم که می‌فرماید که به کسی که جز تو حامی نداره ظلم نکن. این خیلی حرف بزرگیه.
بله.
در آخر زنی که از همه علاقات خودش، همه وابستگی خودش میکنه و خانه یک مرد رو به عنوان این که در کنار این آقا باشه، به عنوان که زندگی رو با اون شروع کنه و ادامه بده انتخاب میکنه، این آقا هم باید با صداقت خودش این زن رو به عنوان کسی که از همه چیزش گذشته و آمده با من زندگی رو داره انجام میده، ایشون رو به عنوان سرور خودش توی زندگی انتخاب کنه. یعنی زن، آقا دیدید فرمودن که زن به محبت توی خانه نیاز داره. چقدر بده که ما محبت خودمون رو از زنان توی خانه دریغ بکنیم. این کمترین انتظار یک زن هست. من به عنوان کسی که تو حوزه زنان بودم و با خانم های بسیاری ما صحبت کردیم، واقعا دغدغه خیلی از زنان ما این هست که مردان ما کم محبت هست.
بله.
چرا باید دریغ بکنه یک آقا محبتش از همسر خودش و در کنار اون خدایی نکرده رفتار همراه با خشونت، رفتار همراه با بی احترامی. ببینید، من یه گلایه‌ام از مجلس میخوام داشته باشم.
خواهش کنم.
علی رغم اینکه قانون عدم خشونت در خشونت خانگی هنوز لایحه‌اش توی مجلس بررسی نشده، ما دیدیم آقایون بدو بدو آمدن و این قانون در مورد مهریه رو آمدم و قانونش رو تصویب کردم. قبل از قانون مهریه، قانون عدم خشونت در خشونت خانگی توی مجلس این لایحه‌اش رفته بود. چرا نباید اینو بررسی می‌کردن؟ واقعاً این موضوع مهریه هم واقعیت امر
اینه که به خاطر کم شدن بار قوه قضاییه بود توی این قضیه. بلد. ولی این تقدم و تأخری که شما می‌فرمایید،
ببخشید عذر میخوام، قوه قضاییه باید بار رو تحمل کنه. اگر جامعه باری داره، قوه قضاییه بیاد راهکار صحیح بده و ما باید به جوانامون بگیم که با این شرایط ازدواجی که شما توی کوچه این ببخشید انتخاب براتون اتفاق میفته، خب آینده این زندگی ها قطعا آینده محکمی نخواهد بود. انتخاب با چشمان بسته و ناآگاهانه نتیجهش همین هست که جوان میاد با چشم بسته هزار تا سکه مهر میکنه، بعدن از اختش بر نمیاد و در کنار اون ناآگاهی این دختر خانم یا خانواده. ولی من عرضم این هست، ببینید ازدواج هم مثل قراردادهای دیگه یه قرارداده. چطور دولت نمیتونه توی قراردادهای دیگه اقتصادی وارد بشه، توی قراردادهای دیگه که توی جامعه امضا میشه وارد بشه؟ اما این که ما میخوایم دولتمون ورود بکنه به این قرارداد، یعنی شما قبول دارید ازدواج قرارداده دیگه، درسته؟
این ماجره مهری بحث زیاد داره خانم دکتر.
بله، حالا من عرضم این هست، گلایم این بود که چطور هنوز ما اون لایحه مونده روی میز نمایندگان ما، بودو بودو موضوع مهریه. آخه
صحبت سر اینه که من بذار از روی یه ذره از مردا دفاع بکنم. به عنوان مثال، البته این حرف شما که کاملا درسته، یعنی اینی که در مبحث ازدواج خانم حتی یک پر کاه رو میتونه رو میز بر نداره و وظیفه مرده که اون کار رو انجام بده، طبق حالا آموزه های دینی و مواردی که گفته شده در شریعت مبارک اسلام. ولی صحبت سر اینه که فکر کنید یک مردی با، مثال عرض میکنم، با سکه مثلا 400 هزار تومانی ازدواج کرد، بعد 100 تا سکم، حالا با سکه 120 میلیون تومانی به مشکل برخورده. خب الان دیگه باید به قول معروف قانون یه ذره هم بار زندان رو کم بکنه، هم بار مالی ماجرا رو کم بکنه. من فکر می‌کنم
من اصلا به عنوان یه زن این حرفو نمیزنم ها، خدا میدونه. ما مجبوریم، یعنی باید نگاهمون یه نگاه جامع الاطراف باشه.
بله.
توی موضوع‌های فرهنگی یا حقوقی زنان و مردان. عرض کردم اون آقا پسری که از کوچه دختر انتخاب میکنه، اون، حالا من نمیگم که همه جدایی های ما روی این موضوع هست، ولی بالاخره جدایی که روی این موارد، روی انتخاب غلط اتفاق میفته یه چیزی هست که در این آقا باید مقابل خودشونو ببینه، چه زود چه دیر. عرضم گلایه از مجلس بود که واقعا این موضوع رو باید ببینید. ما با توجه به موضوع خشونت که خارج از کشور هست و اصلا رفتارهایی که واقعا ما توی خانه های خودمون خیلی کم دیدیم و بین اونا میبینیم، اما باز هم برای ما که ادعا داریم ما بالاخره پیامبر اسلام این چنین با زنان و دختران چون رفتار میکردن و امثالهم و تا عصر حاضر که امام و رهبری و بالاخره بزرگان ما، واقعیت امر اینه که ما حتی کمش هم برای جامعه ما زیاده و باید روی این موضوعات دولت سرمایه گذاری بکنه و در کنار اون کسانی که مسئول فرهنگی هستن تبیین کنن. چون خیلی از آقایون تو صحبت‌های رهبری نمیدونستن خانم هیچ تکلیفی در مقابل مثلا
همسرشون دارن
نداره. حتی برای شیری که به فرزندش میده میتونه
مطالبه داشته باشه. درست میفهم.
البته هیچ کدوم از خانمای ما این همه سال داریم کار میکنیم واقعیتش من همچین چیزی ندیدم، ولی خب آقایون باید اینو به نگاه با این نگاه نگاه کنن که این خانم داره با اخلاق به زندگی من وارد میشه.
حالا دکتر چون ما اینقدر زمانی نداریم و شما هم جامعه توضیح دادید در مورد این قضیه، من فکر میکنم که همین آیه شریفه هن لباسکم و انتم لباسون لهن را اگر ما در مورد بانوان سلوه قرار بدیم همه مشکلاتمون حل میشه. هم مردها برای خانمها لباس هستن و هم خانمها برای همسرانشون لباس. و خیلی بزرگواری کردی، متشکرم بابت توضیحات خیلی خوبتون. امیدوارم که اون چیزی که مد نظر شما و همه بانوان از کشورمون هست هم در مجلس هم در دولت و هم در خانواده ها احراز بشه و شما هم دیگه این حال بعد رو مبنی بر بعضی از شرایط نداشته باشه. خیلی لطف کردین خانم دکتر.
ممنون از شما.
روز خوبی داشته باشین. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان خوبم صحبت کردم با دکتر فرهناز قندفروش فعال حوزه زنان در مورد عدالت در رفتار اجتماعی و خانوادگی به عنوان اولین حق زن، با اشاره به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان. نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی تراز با موضوع بازکاوی سیاست‌های اقتصادی در کاهش تورم و نرخ بیکاری.
فشار بسیار زیادی در اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همش به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. یه صبح خاکستری تو میدون شهر گاهی دو تا تابلو کنار هم میبینی که یه جورایی قیمتها رو بالاتر نشون میده، همونطور که شاخص کیفیت هوا رو هم همیشه بدتر نشون میده که این دوتا این همن. یکم تابلوهایی که میزنن که نیازمند نیروی کاریم، آگهی های نیازمندی به نیروی کار، شاید ماه هاست که تکون نخورده. مردم از کنار این تابلو رد میشن، زیر لب به هم میگن اگه این دوتا با هم سامان بگیرن، یعنی هم مشکل اشتغال حل شه و هم تورم کاهش پیدا کنه، اگه این دوتا سامون بگیره نفس اقتصاد بر میگرده سر جاش. داستان خیلی ساده است. اگر بتونیم هزینه ها رو مهار کنیم و چراغ کارگاه های تولیدی رو روشن نگه داریم، تورم آروم میگیره و بیکاری هم عقب نشینی میکنه. همین پیوند پنهان قلب سیاستگذاری اقتصادی رو میسازه. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. میخواییم به بازکاوی سیاستهای اقتصادی در کاهش نرخ تورم بپردازیم که نتیجه اون میشه کاهش بیکاری. آقای دکتر بهنام ملکی اقتصاددان مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ملکی سلام بر شما.
جناب استاد راسخ، من هم خدمت جناب عالی و مخاطبان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ملکی، بحث تورم که یک پدیده پولی است، کارشناسان برمیگردونن به اینکه بایستی دولت به انضباط مالی برگرده و کسری بودجه خودش رو کنترل بکنه. راه‌های مختلفی پیشنهاد شده. از جمله این که آقا اگه ما به جای این مالیات ارزش افزوده ای که انقدر روش جنگیدیم هر سال میایم عددش اضافه کنیم، می اومدیم از این ارزش افزوده ای که الان 9 یا 10 درصده 3 درصد کم می‌کردیم یا 4 درصد کم می‌کردیم، ولی می اومدیم به همه تراکنش‌های مالی 1 درصد مالیات اضافه می‌کردیم و اینو همه می‌دادن، یعنی نورچشمی‌ها مستثنا نمی‌شدن. شاید با عدد و رقم محاسبه شده که میتونستیم با اون 1% مالیات بر هر تراکنش بانکی عددی رو در حوزه مالیات به دست بیاریم که بتونیم هم درمانمون رو کاملا رایگان کنیم و هم آموزشمون رو رایگان کنیم. یعنی دو حوزه‌ای که واقعا سنگینه برای شهروندان، هم آموزش هم موضوع بهداشتی که از وظایف دولت هست و قانون اساسی هم اینها آمده، ولی اصلا تن نمیدیم به این کارها. به دلایل مختلف اینو کارشناسی نمیدونیم و اجراییش نمیکنیم. من نمیگم این اصلا این پیشنهاد درستی است یا غلطی است، ولی از این دست پیشنهادها برای اینکه ما بتونیم مشکل کسری بودجه دولت رو حل کنیم و 75% تورم فعلی رو کم کنیم داده شده، ولی اجرایی نمیشه. کسری بودجه از زمانی که ما لایحه متمم میدادیم به مجلس درباره کسری بودجه صحبت میشه تا الان که دیگه کسری بودجه الان شاید اگه نگیم نصف، اما نزدیک به نصف بودجه دولت دچار کسری هستیم و وابستگی به فروش نفت تک محصولی بودن و قصه الی هذا. آقای دکتر فکر میکنید این سیاست اقتصادی کجاش باید درست بشه که این نرخ تورم اصلاح بشه؟ نتیجه اصلاح نرخ تورم اینه که ما تو جامعه درگیر چالش بیکاری هم نباشیم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله، سوال خوبی رو مطرح فرمودین. ببینین تورم که شاهدش هستیم،
بله،
وحشتناکترین شکل ممکنه گرفتن مالیات از فقرا است.
درست.
انگشت فرو میکنیم تو چشم ضعفا و فقرا با تورم. ما الان طی چند دهه گذشته آمارا مختلفه، مثلا بعضی آمارا میگه که 50,000 برابر نقدینگی رو افزایش دادیم.
صحیح.
تولیدمون چقدر افزایش پیدا کرده؟ خیلی خوشبینانه نگاه کنیم زیر 3 برابر. خب طبیعیه، یعنی اگر غیر از این باشه بایستی درش تردید کنیم. کلن ما بایستی ریل رو عوض کنیم.
درست.
نگاهمون به اقتصاد عوض بشه.
زورمون میرسه؟
به هر حال زورمون میرسه که تجارب جهانی وجود داره، یعنی غیر از این که خب باید در انتظار اتفاقات ناگواری باشیم.
بله.
من الان همین چند روزه رو مثال میزنم.
من با مهمان تلفنی برنامه بله. سلام علیک بکنم بچه‌ها رو صحبت بدید.
از روزی که لایحه بودجه ارائه شده به مجلس تا امروز
بله.
شدیدترین تورم رو شاهد بود.
درست.
خب نشون میده دیگه یه اتفاقاتی داره میفته، سرچشمش ریشش از به نظر میرسه که بودجه هست. بودجه های زائد باید حذف بشه، بودجه های غیر مولد. تشکر.
ممنونم آقای دکتر ملکی، بیشتر به موضوع خواهیم پرداخت. عذرم خواهم صحبت شما لحظه قطع کردم. آقای دکتر رسول بخشی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هم روی خط ارتباطی مون هستن. آقای بخشی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی.
خیلی متشکرم. آقای بخشی موضوع برنامه سیاست های اقتصادی است که میتونه منجر به کاهش نرخ تورم بشه و میدونیم یک پدیده پولیست نقدینگی فزاینده و تولید ناخالص ملی که به اندازه اون نقدینگی رشد نکرده و عمده عامل این تورم رو هم خود دولت ها میدانند، یا حتی بگیم سیاست گذارانی که بر مبنای اون سیاست دولت ها حرکت کرده اند میدانند. ما نمیخوایم تورم رو کم بکنیم، کاهش بدیم آقای بخشی، یا نمیتونیم کمش بکنیم؟
عرض کنم که ما میخواییم تورم رو کم بکنیم.
بله.
در واقع. اما شاید به شما بگم راهکارش رو مسئولین ما نمیدونن چه. بله. روشن بخوام به شما بگم.
شما میدونید آقای بخشی بنوانه یکی از مسئولین؟
من در حد توان خودم عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شما ممکنه سوال بپرسید چرا اینقدر دلار گرون میشه؟ چون وقتی دلار گرون میشه گفته میشه برخی از اقلام کالاها هم رشد قیمت پیدا میکنه. چرا دلار گرون میشه؟ من فقط یه مثالی عرض بکنم خدمت شما. ببینید تا من بگم دلیل تورم چیه. ببینید شما فرض کنید یه دونه سیب داریم و یه دونه پرتقال، چیز دیگه هم نیست. بله. ساده تو اقتصاد این معنیش اینه که قیمت سیب رو بر اساس یه دونه پرتقال، یعنی یه سیب بده یه پرتقال بگیر.
خب
حالا اگه سیبای ما دو تا اضافه بشه، اما اون طرف پرتقالای ما 10 تا 10 تا اضافه بشه، بعد 20 تا 20 اضافه بشه، بعد 30 تا 30 تا اضافه بشه و همینطور رشد پرتقال از سیب همینطور جلو جلو جلوتر بزنه،
بله،
فراوانی سیب در مقابل پرتقالای کم و کمتر میشه، پس قیمتش گرونتر میشه. یعنی اگه یه زمانی شما یه سیب میدادی یه پرتقال میگرفتی، الان باید یه سیب بدی 10 تا پرتقال بگیری، یا بعد یه سیب بدی 20 تا پرتقال بگیری. خب حالا سوال چرا دلار گرون میشه؟ دقیقاً با همین سوال میشه توضیح داد. شما دلار بذار یه طرف، ریال هم بذار یه طرف. یه زمانی هفته یه تومانی میدادی یه دلار می‌خریدی، الان با 117,000 تومان بدی یه دلار می‌خری.
درست.
چرا؟ چون حجم دلارایی که امریکا منتشر کردن نقدینگی در امریکا 26 برابر شده.
بله.
اما در همین فاصله زمانی حجم نقدینگی ما 210,000 برابر شده. خب معلومه حتما دلار گرون میشه. چرا قیمت کالا و اقلام مختلف اجناس که رو میشه؟ بازم همین جا همین بحثه. تولید ما شامل کیف و کفش و گندم و هر چی که تولید میکنیم دو و دو دهم برابر شده. این در حالیه که اون وره نیست. اون پولی که میخواد این کالاها رو بخره، یعنی نقدینگی رو حساب کنیم، میبینیم 210,000 برابر شده. یعنی حتما قیمت ها میده بالا. بنابراین علت تامه رشد قیمت ها نقدینگی است. علت تامه افزایش قیمت دلار، رشد بسیار بالاتر نقدینگی تو ایران نسبت به امریکا، همه اینا به رشد نقدینگی برمی‌گرده. اما رشد نقدینگی دلیلش چیه؟ چرا اینقدر نقدینگی تو ایران بالاتر از رشدش بالاتر از رشد تولیده؟ به خاطر اینه که ما به نقدینگی بهره بسیار بالایی میدیم. سود بانکی، خیلی راحت به شما میگم، نرخ سود، نرخ بهره هر چه بالاتر باشد نرخ رشد نقدینگی بالاتر است.
خب الان نرخ بهره که پایین‌تر از تورمه که آیه بخشی.
باشه، همان تورمیه، همان تورم 50-60% ناشی از همان بهره 25% 23% یه توضیحاتی داره. ببینید بهره که بانک میده پشتش خلق پوله، بهره که بانک پرداخت میکنه، یعنی با خلق پولی بهره پرداخت میکنه، بقیه بهره ها بقیه نرخ ها به این برمیگرده. وقتی من میگم نقدینگی 210,000 برابر شده، یعنی هر 3 سال تو ایران نقدینگی دو برابر میشه. یعنی که الان نقدینگی عددش مثلا حدود 12,000 همت، 3 سال دیگه میشه 24,000 همت. 3 سال میشه 36 ماه میشه 1,080.
خب الان اینو نمیشه کنترل کرد آقای بخشی؟
متعدد میشه. بله میشه.
خب چرا نکردیم؟
چون قاعدشو نمیدونیم. گفتم خدمت شما اول قاعدش رو متاسفانه
خب بریم اقتصاددان از خارج بیاریم که قاعده بلد باشه آقای بخشی، چیکار باید بکنیم؟
نه، فقط کافیه که دولت گوش بده به ندایی که در واقع بلند شده، چون خود دولت بارها گفته آقا هر کسی هست، هر ادعایی هست که میتونه کمک کنه، بسم الله.
آقای بخشی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، یعنی هیچ دولتی نبوده که بخواد این کارو بکنه یا نخواستن این کارو بکنن؟ هیچ کدوم گوش ندادن آخه؟ یعنی این چه استدلالیه شما میارید؟
نه، تمام دولت ها دنبال کاهش رشد نقدینگی بودن، اما نمیدونستن چه چیزی باید کم کنن. مسئله اینه، در زمان آقای احمدی نژاد، قبل از آقای احمدی نژاد، بعد از آقای احمدی نژاد، همه دنبال بودن که رشد نقدینگی بالاست باید کم کنن، اما چرا کم نمیشد؟ چون راهی رو که به خاطر اون نقدینگی روش میکرد نمیدونستم چیه.
بسیار خوب، یه تعاملی بفهمید آقای بخشی. آقای ملکی هم در استودیو، آقای دکتر ملکی سوالی دارن از شما. آقای ملکی شما موضوع رو بودجه‌ای دونستید و گفتید که مشکلات بودجه‌ای که عمدتاً تو مجلس هم رقم میخوره دامن میزنه به کسی بودجه و در نتیجه چاپ پول و موضوعاتی از این دست. آقای بخشی خیلی به زبان ساده توضیح دادن که چرا تورمه. دولت ها میخوان اما نمیتونن چون حرف گوش نمیدن. این یه مدار نمیدونم قابل هضم نیست که این همه دولت اومده و هیچ دولتی هم حرف کارشناسا رو گوش نداده که چه باید کرد که تورم کاهش پیدا کنه. بفهمید آقای ملکی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بخشی. ببینین جناب آقای راسخ، ما واقعیت این هست که یک حفره ها حلقه های مفقوده ای داریم.
صحیح.
که خیلی از این قوانین اجرا نمیشه.
درسته.
یکی از مشکلاتمون هم این هست که تورم قانون رو داریم. ما الان 13,000 تا موضوع قانونی داریم اگر اشتباه نکنم.
درسته.
عمده این قوانین تصویب شدن برای یه عده محدود و خاصی.
بله.
یعنی نفعی برای عامه مردم ندارن، اما همون فضای قانونی که ایجاد شده، زینفعان اون پشت اون قانون منابع کشور رو میتونن از آن خودشون کنن.
درست.
و بنابراین من عرضم اینه که ما مشکلات عدیده چند جانبه داریم، هم ساختاریه، هم سرکوبگری تولید هست. بی توجهی به ظرفیت‌های ملی هست، ضدیت با اقتصاد هست. ببینین هر نوع سرمایه‌گذاری که ما انجام میدیم بازده نداره، این یعنی می تبدیل میشه به تورم، این تبدیل میشه به ضدیت تولید.
سرمایه‌گذاری بی بازده.
بله، سرمایه‌گذاری بی بازده اینه که ما الان اشتباه نکنم 6000 مزد حقوق بگیر دولتی داریم. صندوق‌های بازنشستگیمون 85% از منابعشون رو از دولت میگیرن. خب این منابع چی شده که الان دارن به بودجه وصل شدن؟ خب ببینین اینا وحشتناک هست. اینی حساب میکنی میبینی که اگه این ساختارها بخواد ادامه پیدا کنه، بخش بازده روزانه نیروی کار ما گفته میشه که مثلا خیلی پایین هست. از طرف دیگه دست حقوق و دستمزد خیلی پایین هست در جامعه ما. یعنی هر روز داریم این شکاف های زدیت با تولید رو و توسعه رو و اقتصاد رو بیشتر میکنه.
خب پس آقای ملکی شما معتقدید که اون چه که آقای بخشی گفتن، یعنی دولت ها گوش نمیدن، میخواد اینجوری بگید که دولت ها نمیتونن گوش بدن؟
بله.
و عمده علتش هم بله. قوانینی نیست که به نفع ذی‌نفعان خاص بس شده، درسته؟
همینطوره. ببینین ما الان ما داریم کاری میکنیم که ما الان مثلا قانون نوآوری نداریم. ببینین اصلا وقتی قانون نوآوری تو کشور نداریم، اصلا قانونشو نداریم ببینیم اجرا میکنیم یا نه.
وقتی سود در هفته بازی کی میره نوآوری کنه؟
بله خب حالا بحث ما همین هست. یعنی ببینین اگر توی برنامه شما ایده جدیدی مطرح میشه، دولت مردم باید سریع اون ایده رو بگیرن، به اون کسی که این ایده رو مطرح کردن پاداش بدن. آیا ما این رو داریم؟ قانونش رو داریم؟ من استدعا میکنم که آقای دکتر بخشی این کار رو انجام بدن، طرح ببرن تو مجلس. ما یه قانون نیمبند بهره‌وری داریم، اصلا مجلس هیچ وقت پیگیر شده که چرا بهره‌وری ارتقا پیدا نکرد. ما قانون رقابتی شدن فضای کسب و کار رو داریم، عمده دستگاه ها وصل نمیشن، همیشه هم خبرها هم یه جوری رد میکنه، این رو نمیپردازه. رانت و فسادی که در این ساختار به وجود میاد خودش خیلی مصیبت سازه.
بسیار خوب.
حالا مثلا اینه که گاهن گفته میشه که فرض بگیرین بگیم نرخ بهره، من این بحثای حاشیه‌ای هست، اما ببینین نرخ بهره باید متناسب با تورم باشه. فرض بگیرین یکی از چیزایی که یه عده مدافعین مثال میزنن، میگن مثلا فرض روسیه هم مثل ما، یکی علالای تورم ما تحریم هست، تحریم داخلی و تحریم خارجی.
خوب.
مثلا میگن روسیه تونست این رو تحریم رو دور بزنه اینجوری اونجوری. یکی از کارهایی که روسیه انجام داد این بود، وقتی که دید سرمایه شدیداً از کشورش خارج میشه، نرخ بهرهش رو بالا برد که سرمایه‌ها خارج نشن بمونن. من الان به هیچ وجه دنبال رباخاری نیستم، ولی ربا رو حتما بایستی با در کنار تورم تعریف کنیم. نمیشه خب وقتی که ما میگیم اینجور، یعنی کسانی که تونستن زرنگ بودن یا رشوه دادن یا زدوبند داشتن، وام های کلانی که گرفتن پس نمیدن، یعنی اونا برنده این بازار هستن.
متشکرم.
الان وام های سنگینی که اشخاص گرفتن تولید تو بخش تولید نبردن و در بخش های سوداگرانه یا عمدتا خارج از کشور، اینها ریشه های تورم هست.
ممنونم از شما.
ناکارآمدی مشکلی.
متشکرم. آقای دکتر بخشی، توضیحات آقای دکتر ملکی شنیدید؟
بله.
نکته ای هست که بفهمید، چون ایشون معتقدن تورم قانون ذی‌نفعان و دیگه. حالا شما شنیدید بحث نرخ بهره توضیح دادن نبرش، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. دو تا نکته خیلی مهم در این صحبت ها مطرح شد، یک شو خود جناب علی فرمودین، یک شم آقای دکتر ملک. شما به درستی گفتین سود در سفت بازی، کسی نمیره دنبال نوآوری، حرف کاملا درسته. از طرف دیگه آقای دکتر ملکی گفتن که ربا رو حرام میدارم، اما ربا در کنار تورم. خب ببینید من آقای دکتر ملکی رو ارجاع میدم به آیه از قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یمحق الله ربا، خداوند سود ناشی از ربا را از بین میبره. چطوری؟ با تورم. اگر شما میخواهید تورم را از بین ببرید، باید جلو ربا بایستید. نباید بگید بحث ربا یه بحث حاشیه ای، اصلا اینطوری نیست. تمام بحث های دیگه در اقتصاد حاشیه ای، آن بحثی که الان مهمه این بحث رباست. ربایی که داره باعث روزانه خلق 10,000 میلیارد تومان پول میشه. با جلو اینو بگید شما، این ریشه اصلی تورم است. اما برای اینکه شما بتونی ربا رو کاهش بدی که بعدش تورم کم بشه، باید جلو سفته بازی بگیرید. من یه مثال بزنم، میرم کشور ژاپن. در ژاپن نرخ سود بانکی چنده آقای دکتر ملکی؟ نرخ سود سپرده بانکی در ژاپن بعضن صفر یا منفیه. خب اگه ما بخوایم اینا و در ژاپن اصلا تورمی نداریم، خب شما که بخوای همین رو ایران اعمال بکنی، یعنی رئیس بانک مرکزی از فردا نرخ سود بانکی رو مثلا 2%، چه اتفاقی میفته؟ نقدینگی به شدت حرکت بکنه به سمت سفته بازی بیشتر،
خب
به سمت دلار و طلا و زمین و املاک. پس ما باید قبل از کاهش نرخ سود بانکی بیاییم جلو سفته بازی رو بگیریم. رو طلا و املاک و دلار هستن افرادی که همین الان تو ایران طرف تون طلا نگر میداره، یه تون طلا نگر میداره، یه تون طلا میشه 11 قیمت. نمیزنه به تولید، نمیزنه به نوآوری، چون نمیصرفه نوآوری، نگهداری طلا میصرفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. یعنی کسی که طلا کنز میکنه باید به جهنم حواله شه. این صریح قرآن است. در حالی که کشور ما، اقتصاد ما رو سفته بازی و ربا میچرخه، باید این حل بشه. این برای اینکه خلاصه کلام بنده اینه، برای اینکه شما بتونی بهره رو کم کنی، ربا رو کم کنی، باید جلو سفته بازی بگیری. سفته بازی هم قانون میخواد، چون اشاره کرده نقش مجلس.
بله.
مجلس در تابستان همین امسال قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری را تصویب کرد و دوست. به دولت فرصت داد 20 ماه وقت داری که این قانون رو بستر اجرایش فراهم کنی. حدود 16 ماه دیگه مونده و ما پیگیری داریم میکنیم که این 16 ماه نشد 20 ماه، نشد 50 ماه.
درست.
خیلی راحت.
این قانون رو مطالعه کردید خودتون آقای بخشی؟
بله، ما خودم در واقع توی کمیسیون اقتصادی بحث شده تو همین مجلس 12 در واقع.
شما این دوره تو مجلس اومدید، دوره قبل بله نبودید، درسته؟
نه، بله.
آقای دکتر، این قانون رو من از سال 92 دارم پیگیری میکنم.
بله.
همین که میفرمایید رو.
بله.
در قالب اصلاحیه مالیات مستقیم سال 92 به دولت ارائه شد. حتی دولت دهم اینو پیگیری کرده بود، ولی تو دولت 11 وارد از اون زمان تا الان هیچ دولتی ورود نکرد به این عرصه.
بله.
و خود مجلس اینو در قالب طرح آورد و کردش قانون.
بله.
من از تو خواهش میکنم یه بار این قانون رو با نگاه نقد بخونید، ببینید واقعا این قانون جلوی سوداگری رو میگیره. چون واقعا تو این برنامه فرصت نیست که من نقد قانون بکنم.
قبول دارم حرف شما رو، من قبول، من خودم یکی از منتقدان این قانونم. این قانون دو بخش داره، یک بخش بستر اجرایی داره، یک بخش نرخ‌های مالیاتی. در بخش نرخ‌های مالیاتی بسیار ضعیفه، بسیار ضعیف. اما در بخش بستر اجرایی که باید اون بستر فراهم بشه، چه امکان تسلط دولت بر تراکنش‌های مالی و بانکی اتفاق بیفته، اون عالیه. قسمت دومی را داره که ما اون ارادش هم در قالب یک طرح 4 صفحه‌ای در سامانه مجلس ثبت کردیم و دقیقاً اون نقطه نظر که فکر می‌کنم با جناب عالی خیلی شبیه هستیم رو ما اونجا آوردیم که انشالله اون قضیه انشالله رفع بشه.
بسیار خب. آقای ملکی توضیح شفافی دادن آقای بخشی، این که به حال کلام خدا که کلام حقه، در آن هم نمیشد شک بکنه، ولی مثلا الان یه شهروندی معلومه داره گوش میکنه، یا آقا حالا شما آیه قرآن میخونید، من به قرآن احترام قائلم چون کلام حقه، ولی واقع مسئله اینه که من پول من روز به روز داره سوخت میره، اصلا پول کف دستو میسوزونه تو شرط تورم، من چرا بایستی ارزش پولم پایین بیاد؟ حالا به مردم نمیشه ایرادو گرفت، چون مردم طبیعی این کارو بکنن، ولی بیمه ها، بانک ها، نهادهای بزرگ اقتصادی هم این کار رو میکنن و اون سوداگری رو، سفته بازی رو بهش دامن میزنن. و اینه مردم مگه چقدر میتونن طلا ذخیره بکنن؟ اشاره کردن که اون قانونی که شما میگید به نفع ازی نفعانه، الان داره به سمتی حرکت میکنه جلوی این سفته بازی رو بگیره، و اگر مثلا در دولت های احمدی نژاد بهره رو یه دفعه از 19% رو 17 و بعد رو 12% آوردن، سفته بازی تو جامعه رونق گرفت به خاطر اینکه چون این قانون بازدارنده‌ای نبود و الان هست. این توضیح آقای بخشی در دفاع از قانونی که به نفع ذی نفعان نیست و میتونه کمک کنه به جلوگیری از سفته بازی توضیحشون بود. توضیح شما چی آقای ملکی؟
ببینین جناب آقای راسخ، من حدود 60 مانع و 60 راهکار برای اقتصاد ایران استخراج کردم.
بله.
که بایستی این رو جامعه در نظر بگیریم. خب. این 60 رو کنار هم ببینیم. اگر مثلا یکی دو موردش رو ببینیم بقیهش نادیده بگیریم خب. این بی اثر هست.
یعنی الان این قانونی که وضع شده حالا من خب. هم یه نقلی داشتم خود آقای رخشی هم بهش نقل داشتن،
این قانون
این کمک نمی کنه؟
اجازه بدین، این قانون قانون نسبتا مترقی هست خب اگر اجرا بشه. ولی من الان از آقای دکتر بخشی سوالم اینه، ببینیم ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه رو داشتیم،
درسته.
این بهترین شکل مالیات، من با بخشی از مالیات ها موافق نیستم، این رو صراحتا بگم. یه جاهایی ما میایم یه بنگاه تولیدی رو میخوش کنیم با مالیات، به خاطر اینکه میخوایم فرض بگیریم 4 تا شغل و دوست آشنا براشون شغل